این بحث دیگری است. اما در مورد اهمیت آقای مصباح یزدی، اگر بخواهیم چند نظریه پرداز و توریسیان برای استبداد دینی در حداقل در دوران آقای خامنه ای ذکر بکنیم، قطعا آقای مصباح یزدی یکی از اون دو یا سه نفر هست. آقای محمد مؤمن قومی فرد دیگرش هست، آقای عبدالله جوادی آملی فرد سوم محسوب میشه، اما شاخصترینش آقای مصباح یزدی هستند در این زمینه. بنابراین رأی نیاوردن اونها به معنای این است که مهمترین چهره‌هایی که میتونستن به لحاظ فکری و به لحاظ تشکیلاتی تفکر آقای خامنه‌ای رو در مجلس خبرگان دنبال بکنن به این مجلس راه نیافتن، به خصوص با توجه به این که آقای محمد یزدی کلن برخوردهای شخصی هم با هاشمی رفسنجانی داشته، غیر از حالا مسائل تحلیلی و مسائل خط و ربطهای حوزوی و سیاسی. بنابراین تقابل اینها یک تقابل بسیار معناداری هست و اگر مردم به این دو نفر رأی ندادن و هاکذا احمد جنتی رو که دبیر شورای نگهبان مادام العمر بوده و بیشترین فلواقع مشکلات رو برای حضور دموکراتیک مردم در همه انتخابات تا کنون از جانب آقای خامنه‌ای فراهم کرده، ایشون هم از آخر نفر اول شده، یک پیام نمادین داره و اون پیام نمادین این است که مردم دقیقاً به لیستی که آقای خامنه‌ای مورد نظرشون بوده در حدی که براشون مقدور بوده حداقل در استان تهران نگفتن، نه بسیار بزرگی هم گفتن. ارزش ارزش نمادین هست. حالا من توی بخشای بعدی عرایزم به ترکیب مجلس خبرگان خواهم پرداخت.
بله، برمیگردیم آقای کدی بر به شما. آقای رحمانی، شما فکر میکنید که پیروزی فهرست منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی و حذف آقای مصباح و همطور آقای یزدی میتونه بر سمتگیری مجلس خبرگان تأثیری داشته باشه؟
همونطور که آقای کدیورم گفتن، این پیروزی نمادینه و در حد مقدورات چهره های شاخص خبرگان هم اینا بودن و به اصطلاح اینا رأی نیاوردن. این یه پیامه به نظر من جامعه مدنی گله ایران در حد توان خودش کارت زرد توی یک بازی لیگی نهزی با آقای خامنه‌ای نشان داده که آقا ما با سیاست های شما همراه نیستیم. شما آقای خامنه‌ای با سخنرانی روز قبل از انتخاباتش این انتخابات تبدیل به رفراندوم کرد، یعنی در حقیقت به نظرم میزان مشارکت برخی از مردم تو چند تا شهر در 15% بالاتر آورد که بیان بگویند ما نظر شما را قبول نداریم. خب حالا اینجا یه خبرگان میمانه که معمولا برای تعیید به اصطلاح رهبر و تعیین رهبر آینده است، همچنین اگر بخواهد میتواند فعالتر شود و حتی بره به سمت نظارت زیر نهادهای رهبری. آقای هاشمی جمله‌ای داره قبلا، میگه ما خواستیم بر نهادهای زیر نظر رهبری نظارت کنیم. آقای خامنه‌ای گفت به خودشان واگذار کردش، ما با صدای سیما مطرح کردیم، صدای سیما قبول کرد که بیاید گزارش بده. دفعه اول ما، دفعه دوم نیامد. یعنی در حقیقت نهادهای زیر نظر رهبری هم نظارت پذیر نیستن، از جمله سپاه باید نظارت پذیر بشود. به همین خاطر حالا باید دید که با این ویژگی و با این اعتبار آقای خامنه‌ای رو تردیداش میشه بازی کرد و ایشان قبول کنه که نهادهای زیر نظرش به صلاح نظارت بشن. این بستگی به توازن قوا داره، یعنی تأثیراتی که این پیروزی میتونه داشته باشه. ولی فعلا به نظر من این پیروزی یک دوپینگ روحی در بدنه رئیس‌ساز جامعه است. یعنی اون دانشجویی که الان دکتر شدن، مهندس شدن و توی انتخابات فعال بودن در شبکه‌های اجتماعی و رأی آوردن و دانشان یک سری نیروی اجتماعی بسیج کنن، این دوپینگ روحی نباید دست کم گرفت و این امید باید زنده نگه داشت. ظاهرا این افراد حاضرن که یک بازی لیگی انجام بدن، نه بازی حزبی. یعنی بیان چند بار توی یک انتخاباتش مدام شرکت کنن به طرف مقابل که اهل مدارا نیست، هی کارت زردشان بدن تا شاید به اصطلاح بیاید رو روال و تن بدهد به جایگاه و به اندازه وزن خودش. به نظر من آقای خامنه‌ای در همین مجلس هم باید وزن خودش رو درک بکنه.
آقای کدیور، چقدر موافق هستید با صحبت آقای رحمانی، این که آقای خامنه‌ای هم باید شرایط خودشون رو درک کنن، با توجه به اینکه شما گفتید دو تا ژنرال آقای خامنه‌ای از این مجلس باز موندند، اینکه در واقع منصوبان درجه یک رهبر تا این حد هم پایین اومدن برای رهبر چه معنایی داره؟ شما از زاویه مردم گفتید و گفتید این نبود از سمت مردم، ولی برای رهبر این موضوع چه معنایی داره؟
اگر ایشون صدای مردم رو به موقع بشنوه و کار خودش رو، سیاست‌های کلان خودش رو تصحیح بکنه، فکر می‌کنم هزینه کمتری به کشور تحمیل بشه. اما متاسفانه تاریخ نشون داده هر زمان که افراد روی صندلی قدرت می‌نشینند و قدرت مطلقه و مادام العمر هم دارن، ثقل سامعه میگیرند و کمتر صدای مردم رو میشنوند و زمانی این صدا رو میشنوند که دیگه دیر شده، مثل زمانی که آبان 57 بود که محمد رضا پهلوی گفت مردم، من اومد توی رادیو گفت مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ولی دیگه خیلی دیر بود. من یه مثال تاریخی میخوام عرض بکنم، فکر میکنم خیلی مسئله رو تقریب به ذهن بکنه. سال 1354 محمد رضا پهلوی همه احزاب تشریفاتی ایران نوین و مردم و امثالهم را که هیچ محلی از ارهاب نداشتن تعطیل کرد و حزب فراگیر رستاخیز رو تشکیل داد. فی الواقع گفت همه می باید زیر این حزب بیان، هر کم قبول نداره بیاد پاس ویزا بگیرد که کشور خارج بشه. نظارت استصوابی که آقای خامنه ای از سال 71، یعنی از اوایل زمامداری خودش شروع کرده، راهی برای فراگیر کردن حزب زیرزمینیش است. ایشون قبلا حزب جمهوری اسلامی داشته، با شکست مواجه شده، اما به این نتیجه رسیده که بدون این حزب غیر آشکار و زیرزمینی نمیتونه کشور را اداره کنه. نظارت استصوابی فی الواقع ابزاری برای رستاخیزی کردن جامعه، یعنی اینکه ما یک سلیقه را بر همه قوای کشور تحمیل بکنیم. ایشون بر قوه قضاییه تا کنون این سلیقه را تحمیل کرده، بر چندین دوره مجلس همچو کاری کرده که الان یک تک صدا که ما از مجلس میشنویم مثلا فکر میکنیم معجزه شده، اینقدر ایشون در یک دست کردن مجلس پیش رفته. حتی در دوره احمدی نژاد با مهندسی صندوق آرا توانست فی الواقع رئیس جمهور رو هم متناسب با خودش از صندوق رای به در بیاره. در دوره های بعدی به این نتیجه رسید که هزینه مهندسی کردن چنان سنگین است که فعلا میباید او رو دست نگه داره، بیاید رو همون اهرم نظارت استصوابی. الان یک مجلس تشکیل شده، با قاطعیت من میتونم بگم مجلس خبرگان نماینده 80% ملت ایران درش نیست، یعنی بیش از 80% سلایق کشور درش وجود نداره. حالا بحث مجلس باز به گونه دیگری باید با دقت بیشتری بهش پرداخت. خب این چه شکل اداره کردن؟ بعدم آقای خامنه‌ای در پیام انتخاباتیشون میفرمان که این بهترین نمونه مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی است که بهترین روش به نظر ایشون حکومتداری در دنیاست. واقعا آیا ایشون حقیقتا به معنای فرمایش خودش توجه داره، یا اینکه تغافل میکند، تجاهل میکند؟ من واقعا موندم. امیدوارم این مجلس اگر تشکیل بشه با همین فلواقع نظارت استصوابی و مهرچینی شورای نگهبان منصوبه ایشون حداقل تلنگری به ایشون بزند که بیدار بشه اگر خود را به خواب نزده و صدای مردم رو بشنوه که مردم دنبال چه چیزی هستن، چه در مجلس شورای اسلامی، چه در سطح ریاست جمهوری که نشان دادن، چه در سطح مجلس خبرگان. واقعا این سوال رو از خودمون بپرسیم، اگر نظارت استصوابی نبود، اگر این شرایط دست و پاگیر خلاف قانون اساسی نبود، آیا مردم ایران شایستگی مجالس قوی تری نداشتند؟ قطعا داشتند. بنابراین من امیدوارم در مورد آقای خامنه‌ای تغییر بکند، هرچند چندان قرائنی برای این مسئله نمیبینم.
آیت الله خامنه‌ای آقای کدیور شب گذشته در پیامی که به رسم تشکر بعد از انتخابات معمولا منتشر میکنن گفتن که پیشرفت به معنای حل شدن در حازمه استکبار جهانی نیست. این اولین واکنش آیت الله خامنه‌ای بود بعد از مدتی سکوت که انتخابات برگزار شده بود. میشه گفت که این همون رویارویی همیشگی یک جریان مشخص هست با انتخابهای مردمی، اونطوری که شما اشاره کردید که معمولا هم به سود و مقبولیت نظام نیست. چرا پس باید واکنش رهبر بعدش هم رئیس قوه قضاییه اینقدر تند باشه به موضوعی که به هر حال مردم انتخاب کردند؟
این هم تایید عرضی که من کردم، یعنی فی الواقع آقای خامنه ای اسم گرایش مقابل خودش رو یک بار میگه نفوذ. خب اگر واقعا دشمن شما این مقدار قویه که بیاد و دو مجلس رو اینجور درش دست ببره، پس شورای نگهبان شما چه کرده؟ خب یعنی شکست روش نظارت استصوابی شورای نگهبان شما. و بعد از اون هم پیشرفت، واقعا اگر یک دیالوگ ملی برقرار بشه، امکان نقد در کشور فراهم بشه، وقت میشه به آقای خامنه‌ای گفت آیا روش شما روش استکبار جهانی هست یا روش مقابل شما؟ اصلا این گفتمان یعنی چی؟ شما باید بیاید اینجا هم میتونید با کسانی که قدرت‌های جهانی مذاکره بکنید، در سر میز مذاکره داد و ستد بکنید، هم استقلال خودتون رو، تمامیت ارضی خودتون رو حفظ بکنید، اما این که هر کسی با شما موافق نبود بیاد بگید یا نفوذیه یا فتنه‌گره یا انحرافی هست یا تهاجم فرهنگی هست، یک الفاظی رو اختراع بکنید و بعدم بر هیچ کدوم اینها در قانون هم سابقه نداره، وقت دادگاه‌های ما هم بر اساس اینها جرم تعیین بکنند و مجازات بکنند. واقعا اعلامیه آقای صادق لاریجانی اعلامیه در سطح یک رئیس قوه قضاییه که هیچ در سطح یک فرد عادی هم نبود که اینگونه با منتقدین خودش بخواد مواجه بشه. من اجازه بدید سطح بحث رو کمی بالاتر نگه داریم، وارد این به اصطلاح تقابل ها نشیم، حرف فراوانی برای گفتن داریم و در تک تک این مواضع آقایون در اعلامیه‌های بعدیشون حتما جواب خواهند داد.
بله، پس اجازه بدیم بریم سراغ مردم. حالا که گفتید سطح بحث رو بالاتر نگه داریم، ببینیم مردم نظرتشون در این مورد چی هست. رضا در صفحه اینستاگرام ما نوشته با مطرح کردن لیست انگلیسی و دو قطبی کردن انتخابات نتیجه به نفع همون لیستی تمام شد که رهبر از آن می ترسید. و امیر در صفحه اینستاگرام ما این سوال رو مطرح کرده که آیا خبرگان رهبری همچنان که در سال 61 اقدام به تعیین آقای منتظری به عنوان جانشین ولی فقیه کرد، در این دوره هم میتونه حسن خمینی رو به عنوان جانشین تعیین کنه؟ یک سری سوال هم مشخصاً آقای کدیور از شما پرسیده شده و همینطور از آقای تقی رحمانی، ولی اجازه بدید قبل از اون بریم صدای کسانی رو که سوال پرسیدن از شما رو بشنویم، برمیگردیم پاسخ میگیریم.
خواستم به آقایان یزدی و جنتی بگم که آقا اگه حذف کردن خوبه، بیا شما چند نفر بودین ملت نماینده را حذف کردی، ولی مردم شما را حذف کردن، مزدشو بفهمین چجوری هست.
آقای صادق لاریجانی، وقتی 6 نفر از فقهای شورای نگهبان برای یک ملت 80 میلیونی تصمیم میگیرن که به چه کسانی باید رأی بدهند، حق آنها قانونی است، اما اگر آن ملت 80 میلیونی از بین همانها که آنها تکلیف شده افراد با باب میل شما را انتخاب نکنند، نفوذی و انگلیسی و فتنه‌گرند، باعث افتخار ما که شما رئیس قوه قضاییه ایران ما هستید. آفرین به این قضاوت.
تبریک به همه هموطنان عزیزم. 2 تا سوال خدمتتون داشتم. می‌خواستم ببینم که رئیس مجلس رو کی انتخاب می‌کنه و رئیس خبرگان رو کی انتخاب می‌کنه؟ لطف کنید از کارشناسا بپرسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سوالی که خیلی زیاد در صفحه فیسبوک ما و صفحه اینستاگرام ما و همطور روی تلفن پیامگیر ما مطرح میشه، موضوع ریاست خبرگان و گزینه‌های احتمالی هست. من از آقای تغییر رحمانی عذرخواهی میکنم برای اینکه دوباره میخوام برگردم از آقای کدیور، چون سوالات مشخصا از آقای کدیور پرسیده شده. کیان پرسیده از آقای کدیور میخواستم سوال کنم در خبرگان رهبری آیا ریاست به تعداد آراس یا به سن بالا؟ این تلفن رو هم آقای کدیور شنیدید. بنابراین فکر میکنید شما بخت و اقبال ریاست خبرگان رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ احمد جنتی، احمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، آیت الله امینی، کدوم یکی از اینها؟
بله، یه وقتی حالا ما داریم میخوام اونچه که ما میپسندیم رو از میان افراد موجود بگیم. یکی این که با واقعیت مجلس خبرگان